ساعت 22 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. با درود بر شما دوستان و شنوندگان گرامی رادیو فردا، حمید فاطمی هستم، میزبان شما در مجله شبانگاهی پنجشنبه 21 دی ماه 1396 برابر با 11 ژانویه سال 2018 میلادی. در مجله شبانگاهی به مدت نیم ساعت با شما همراه هستیم با گزارشایی که همکارانم برای شما تهیه کردن. اما قبل از اینکه به اطلاعتون برسونم در این مجله چه مطالبی خواهیم داشت، خبرها رو بشنویم از فرهنگ قویمی.
با درود فراوان، چند روز پس از هشدار حوثی‌های یمن، سخنگوی ائتلاف منطقه‌ای به رهبری عربستان سعودی این شورشیان شیعه را تهدیدی برای کشتی‌ها در دریای سرخ توصیف کرد. ترکی المالکی سخنگوی این ائتلاف می‌گوید کنترل حوثی‌ها بر بندر هدیده تهدیدی برای کشتی‌هایی است که در دریای سرخ در نزدیکی این بندر تردد می‌کنند. موضع ائتلاف منطقه‌ای به رهبری عربستان سعودی در این باره تنها 2 روز پس از آن منتشر شد که حوثی‌ها روز دوشنبه تهدید کردند که در صورتی که ریاض و متحدانش از محاصره این بندر دست بر ندارند، مانع تردد کشتی‌ها در دریای سرخ خواهند شد. در میان بنادر دریای سرخ، بندر هدیده از بنادر اصلی به شمار می رود و برای ورود کمک های بین المللی از جمله غذا به یمن نقشی حیاتی دارد. شورشیان حوثی کنترل این بندر را در دست دارند. در خبر دیگر، روسیه گزارش جدید نمایندگان دموکرات در مجلس سنای آمریکا را که مدعی شده مسکو در آمریکا و دیگر کشورها در اروپا در روند انتخابات اخلال ایجاد می کند رد کرد. گزارش نمایندگان دموکرات در سنای آمریکا روز چهارشنبه منتشر شد. این نخستین بار است که قانونگذاران آمریکایی روسیه را به دخالت در انتخابات ریاست جمهوری 2016 آمریکا متهم می‌کنند. در این گزارش سناتورهای دموکرات بیش از 2 دهه تلاش‌های روسیه برای تاثیرگذاری در انتخابات کشورهای اروپا را بررسی کردند. اما روز پنجشنبه دیمیتری پسکوف، سخنگوی ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه گفت که تمامی اتهامات وارده در خصوص دخالت در انتخابات که علیه روسیه مطرح شده بی پایه و اساس است. آقای پسکوف گفت این نگرانی‌های واهی در مورد روسیه نه تنها روابط دو جانبه با روسیه که به خود آمریکا هم آسیب می‌زند. مسکو هر گونه دخالت در انتخابات 2016 آمریکا برای کمک به پیروزی نامزد جمهوری‌خواهان را رد کرده است. در خبر دیگر، در تظاهرات ضد دولتی در تونس که از 3 روز پیش آغاز شد، بیش از 600 نفر از معترضان بازداشت شدند. تظاهرات خیابانی که در اعتراض به فقر، بیکاری، تورم و افزایش مالیات‌ها از روز دوشنبه شروع شد، به چندین شهر بزرگ تونس کشیده شده است. ارتش برای کنترل اوضاع و جلوگیری از تخریب اموال عمومی نیروی ویژه به شهرهای بزرگ آن کشور اعزام کرده است. مقام‌های تونس می‌گویند برخی از معترضان دست به تخریب اموال عمومی، دزدی و غارت زدند و یک باشگاه پلیس نیز با آتش کشیده شده است. در زد و خوردها میان معترضان و پلیس دست کم 20 نیروی پلیس و نیروی امنیتی مجروح شدند. پس از سرنگونی حکومت زین العابدین بن علی، رئیس جمهوری سابق تونس، در سال 2011 از احزاب سیاسی آن کشور 9 دولت ائتلافی تشکیل دادند، ولی نتوانستند مشکلات اقتصادی آن کشور را حل کنند. در ادامه واکنش‌ها به اعتراض‌های سراسری اخیر در ایران و ادامه بازداشت عده‌ای از معترضان، مصطفی کواکبیان نماینده مجلس از بازدید گروهی از نمایندگان از زندان اوین خبر داد. در این باره تا چند دقیقه دیگر بیشتر خواهید شنید. و در خبری دیگر، سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه با اعلام خبر انتقال رضا شهابی، عضو زندانی هیئت مدیره این تشکل، به زندان اوین خواستار آزادی فوری و بی قید و شرط او شد. آقای فاطمی،
ممنونم. خبرها را از فرهنگ قویمی شنیدید. خبرهای بیشتر رو هم میتونید روی وبسایت رادیو فردا ببینید و بشنوید با نشانی radiofarda.com. و ما نگاهی به دستور کار این مجله شبانگاهی. ابتدا نگاهی خواهیم داشت به آخرین خبرها و تحولات در ارتباط با تظاهرات اعتراضی در ایران. به دنبال شکایاتی از آیت الله محمود هاشمی شاهرودی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در آلمان، او معالجات خود را در این کشور نیمه کاره گذاشت و روز پنجشنبه مجبور به بازگشت به ایران شد. گزارشی در این باره خواهید شنید از آلمان.
شاهرودی رو امروز از کلینیک هانوفر منتقل کردم به فرودگاه و از محل به خصوصی وارد فرودگاه کردن و سوار هواپیما کردن.
وحید حیدری یکی از بازداشت شدگان اعتراضات اخیر در زندان عراق درگذشت و به گفته مقامات جمهوری اسلامی خودکشی کرده است. گفتگویی خواهید شنید با یک فعال مدنی در شازند عراق که با بستگان وحید حیدری از نزدیک صحبت کرده است.
عموش و پسر عموش و شوهر خواهرش اینها اذعان کردند که شکافی به عرضش 10 سانتی متر در قسمت شقیقه سمت چپش مشهود بوده.
و پیام های شنوندگان گرامی رادیو فردا، همه در همین مجله شبانگاهی همراه ما بمانید. با احسان مهرابی روزنامه‌نگار همراه هستیم تا نگاهی داشته باشیم به تحولات مربوط به تجمعات اعتراضی در ایران. آقای مهرابی، برخی از نمایندگان مجلس از احتمال بازدید از زندان اوین در روز شنبه خبر دادن، آیا این دیدار قطعی است؟
مصطفی کواکبیان نماینده تهران در مجلس این موضوع رو مطرح کرده بود، اما بعد از اینکه این موضوع در رسانه‌ها منتشر شد، بهروز نعمتی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس اعلام کرد که هنوز مشخص نیست که مجوزی برای این بازدید صادر شده باشه، چرا که مدیریت زندان‌ها در اختیار قوه قضاییه هست و قوه قضاییه باید با بازدید نمایندگان موافقت بکنه. قبلا هم برخی از اعضای فراکسیون امید مجلس یا کمیسیون اصل 90 مجلس این درخواست را مطرح کرده بودند و همینطور محمد رضا عارف رئیس فراکسیون امید مجلس خواستار بازدید نمایندگان از زندان‌ها شده بودند. همینطور برخی از نمایندگان اعلام کردند که باید یک کمیته حقیقت‌یاب از فراکسیون‌های مختلف مجلس در این باره تشکیل بشه. بازدید نمایندگان از زندان‌ها در سال 88 و بعد از اعتراض‌های این سال که خبرهای درباره وضعیت زندان ها مطرح می شد هم سابقه داشته و اعضای تعدادی از نمایندگان مجلس از زندان ها بازدید کردند. البته بعدها مشخص شد که مطالبی که نمایندگان مجلس بیان کردند در برخی از موارد مخالف با اون چیزی بوده که زندانیان گفتند و اونها گزارش اتفاقاتی که برای زندانیان افتاده را بیان نکردند و حتی علاءالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس و یا کاظم جلالی سخنگوی این کمیسیون مواردی را به نقل از زندانیان اعلام کردند که اونها بعد تکذیب کردند، یعنی اینها اعلام کردند که به صورت کلی وضعیت زندانیان خوب هست و اونها از وضعیتشون رضایت دارن، در حالی که بعدها مشخص شد که برخی از زندانیانی که با اینها دیدار کردند گزارش دادن از اتفاقاتی که براشون افتاده. حتی برخی از اون زندانیان اعلام کردن وضعیت کهریزک را براشون تشریح کردن، اما در اون زمان اون نمایندگان میشه گفت که گزارش هایی دادن از وضعیت زندان ها که بعدهایی که زندانیان آزاد شدن گفتن که اون گزارش ها خلاف واقع بوده. بعد ولی گزارش کمیته حقیقت‌یاب مجلس که منتشر شد در اون تأکید شده بود که زندانیان در کهریزک شکنجه شدن و مرگ زندانیان را تایید کرده بود بر اساس شکنجه و همینطور اینکه به هر حال سعید مرتضوی دادستان تهران گزارش خلاف داده در این باره. به هر حال موضوع بازدید نمایندگان از زندان‌ها موضوعی بوده که سابقه داشته و اگر بنابر روال سابق باشه قوه قضاییه قبلا با این موضوع موافقت کرده، ولی در این مورد اینکه الان نمایندگان دوباره بتونن از زندان بازدید بکنن هنوز هیچ خبر قطعی منتشر نشده.
اشاره کردید به قوه قضاییه. محمد جعفر منتظری دادستان کل کشور توضیحاتی درباره خودکشی دو زندانی بازداشت شده در اعتراض‌های اخیر داده. جزئیات صحبت‌های آقای منتظری چیست؟
آقای منتظری درباره خودکشی سینا قنبری در تهران در زندان اوین اعلام کرده که فیلم این خودکشی موجود هست، البته فیلمی از طرف قوه قضاییه منتشر نشده. قبلا برخی از زندانیانی که در این بند قرنطینه زندان اوین بازداشت بودن، از جمله یاشار سلطانی که روزنامه نگاری که بعد از افشای موضوع واگذاری املاک شهرداری تهران بازداشت شده بود، در توییتر خودش نوشته بود که این بند مجهز به دوربین مداربسته هست و اگر این اتفاقی افتاده باشه باید فیلمش موجود باشه. آقای منتظری هم ادعا کرده که فیلم خودکشی سینا قنبری موجود هست، ولی به هر حال فیلمی در این باره منتشر نشده. از سوی دیگه این دوربین هایی که در اون بند هست توسط ماموران زندان کنترل میشه و حتی اگر این ادعا درست باشه که این اتفاق اونجا افتاده و فیلمی از این موجود هست، باز عجیب هست که به چه شکل ماموران زندان متوجه نشدن که این فرد داره خودکشی میکنه و اقدامی برای جلوگیری از خودکشی رو انجام ندادن. برخی دیگر از زندانیان از جمله بهمن احمدی عمویی اعلام کرده که در سرویس بهداشتی قرنطینه زندان اوین و 209 که وابسته به وزارت اطلاعات هست امکان حلق‌آویز کردن وجود نداره و این به هر حال ابهاماتی هست که دادستان کل کشور در اون باره توضیح نداده و صرفاً اعلام کرده که فیلم این خودکشی موجود هست و این فیلم هم البته منتشر نشده، چه به صورت علنی و یا چه اینکه اعلام بشه برای خانواده آقای قنبری نمایش داده شده یا نمایندگان مجلس یا کسانی که پیگیر این موضوع هستن. و به هر حال درباره همه کسانی که در این اتفاقها کشته شدن درباره قتلشون ابهامات زیادی وجود داره و میشه گفت که جمهوری اسلامی هنوز مسئولیت قتل هیچ کس رو نپذیرفته، چه کسانی که در زندان کشته شدن و حتی کسانی هم که در تجمعات کشته شدن. برخی از مقامات اعلام کردن که اونا در تجمعات کشته شدن و تلویحاً پذیرفتن که به اونها شلیک شده، اما روز گذشته حسین باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران مدعی شده بود که این افراد توسط نیروهای نظامی کشته نشدن و نحوه کشته شدنشون هم مشکوک هست و از پشت یا ناحیه های دیگه تیر خوردن و این صحبت آقای باقری خلاف صحبت های برخی از مقامات بود، از جمله به طور مثال فرماندان قهتریجان تایید کرده بود که نیروهای نظامی نیروهای امنیتی این افراد رو کشتن در اون تجمع، البته ایشون اعلام کرده بود که اونها قصد حمله به پاسگاه را داشتن و مامورین در نهایت مجبور به شلیک به اونها شدن.
آقای مهرابی، درباره تعداد بازداشتی ها تا به حال چه اطلاعاتی منتشر شده؟
آقای محمود صادقی نماینده تهران آمار 3700 نفر را اعلام کرده بود. بهروز نعمتی سخنگوی هیئت رئیسه هم اعلام کرده که تعداد بازداشتی ها 2700 تا 3200 نفر بوده. برخی از نمایندگان از جمله خود آقای صادقی اعلام کردن چون نهادهای مختلفی افراد رو دستگیر کردن ممکنه که آمار متفاوت باشه. خود آقای نعمتی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس هم گفته که برخی از افرادی که بازداشت شدن توسط دو ضابط بازداشت شدن، یعنی ممکنه به طور مثال در مرحله اول توسط نیروی انتظامی بازداشت شده باشن، بعد در مرحله دوم به وزارت اطلاعات تحویل داده شده باشن و گفته که آمار این بازداشت شدگان از سوی هر دو نهاد ارائه شده، برای همین ممکنه که این درباره این آمار اختلاف وجود داشته باشه. آقای نعمتی همینطور مدعی شده که کسانی که به تعبیر او عاملین اصلی این اعتراضات بودن کمتر از 100 نفر بودن، ادعا کرده که اینها به اصطلاح کسانی بودن که اعتراضات را هدایت می‌کردن و گفتن که اینها در بازداشت میمونن و براشون دادگاه تشکیل خواهد شد.
و علی مطهری نایب رئیس مجلس سخنانی درباره ریشه این اعتراض‌ها مطرح کرده. چه مسائلی رو مطرح کرده است آقای مطهری؟
بعد از تجمع مشهد بعضی از مقامات دولتی این موضوع رو سازمانده این تجمع رو به احمد علم الهدا امام جمعه مشهد و ابراهیم رئیسی تولیات آستان قدس رضوی منتسب می‌کردند، اما از روز جمعه بعد از اون تجمع سمت تجمعها و شعارها کلن متفاوت شد و اصلا شعارهایی که مطرح شد کاملا سیاسی و علیه رهبر جمهوری اسلامی و دیگر مقامات تراز اول بود و اساسا شعارهایی بود که به تعبیر مقامات جمهوری اسلامی ساختار شکن تصور می شد، نامیده می شد. اما بعد از اون دیگه وقتی سمت و سوی شعارها به این سمت رفت، کمتر کمتر درباره تجمع مشهد صحبت میشد و این موضوع تقریبا فراموش شده بود، اما آقای مطهری دوباره مطرح کرده که کسانی که دعوت کرده بودند به تجمع مشهد افرادی بودند که سایت حزب الله که در سایت حزب الله مشهد بودند و اینها قبلا به کنسولگری عربستان در این شهر حمله کرده بودند و این کنسولگری را تخریب کرده بودند. البته آقای مطهری گفتند که اینها پیروان محمود احمدی نژاد رئیس جمهور سابق ایران بودند. این اتهام قبل از این هم توسط به صورت تلویحی توسط اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور ایران و بعضی از دیگر مقامات دولتی مطرح شده بود، اما احمد علم الهدا امام جمعه مشهد این اتهام را رد کرده بود. در بیانیه حزب اتحاد ملت ایران از احزاب اصلاح طلب هم اعلام شده بود که از حرم امام هشتم شیعیان کسانی که مؤذن بودند دعوت کردند به تجمع روز پنجشنبه مشهد و در این بیانیه تفصیلی این حزب اتفاقات دیگری مطرح شده بود که عملاً سازماندهی اون تجمع به ابراهیم رئیسی تولیت آستان قدس رضوی منسوب می شد، اما به هر حال هنوز هیچ گزارش رسمی دقیقی در این باره وجود ندارد.
سپاسگزارم. همراه بودیم با احسان مهرابی در نگاهی به آخرین خبرها در ارتباط با اعتراضات ایران. چند پیام تلفنی از شنوندگان گرامی رادیو فردا میشنویم و این مجله رو با گزارش دیگری ادامه میدیم.
هموطنان گرامی من توجه ندارند به نطقی که آقای خمینی در روز اول ورودش به ایران در بهشت زهرا کرد. او گفت ایران غنیمت اسلام است. غنیمت رو همه معنیش میدونن، یعنی چیزی که در جنگ به دست بیاری، و ایشون ایران رو در جنگ با ما به دست آورده بود. بنابراین حق اوست که این اموال رو در هر کجای دنیا که بخواد خرج کنه، برای اینکه ما در مقابل حرف او ساکت نشستیم. توقعی نداشته باشید که این اموال رو به شما بدن. شما روزی خودتون رو با زحمت باید دست بیارید. این حکومت اسلامی است. این پول، این نفت، این معادن، این تمام درآمدهای ارزی و غیره میره برای مسلمانان جهان، همونطور که داره میره، میبینید در طول این 40 سال رفته. بنابراین شما اگه بخواید به حقوق خودتون برسید، بایستی که اینها رو از کشور بیرون بریزید تا دوباره ایران مال شما باشه. و توجه داشته باشید که در آینده گول افرادی مثل خمینی رو نخورید و کشورتون رو دو دستی بچسبید.
خدا را قسم میخورم به خداوندی خودش، اگر ایران نمیترسیدن از این وضعیت موجود، اگر بگه یک دونه از این زندانی ها را ای بازداشتی ها را آزاد نمیکردن. تمام این که دارم میگم تعدادی آزاد کردیم، والله العظیم از ترس است. مردم به خدا قسم از ترس که دارن فوش رو آزاد میکنن. مردم باید با هم باشیم، هر حرکتی که دیگه از این منبر شد با هم باشیم. چنون اینا آتش در کفش کلاش رو افتاده که حساب ندارد. این حتما بدارید.
خانم هستم، 80 ساله. خواستم به آقای خامنه ای که الان نوارشم اومده بیرون، فیلمم اومده بیرون، خودش تایید کرده که لیاقت نداره، نمیتونه، نشونم داده در عرض این مدت واقعا نمیتونه، اصلا بلد نیست، تو این کار وارد نبوده، فقط روزه خونده و پول گرفته. خب الان اینقدر جوان ما رو پرپر نکنن، قشنگ محترمانه یه رفراندوم بذار یا پاشه بره.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام.
ساعت 22:19 و 35 ثانیه است به وقت ایران. مجله شبانگاهی رادیو فردا رو میشنوید. به دنبال شکایاتی از آیت الله محمود هاشمی شاهرودی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، او معالجه خود را در یک کلینیک خصوصی در شهر هانوفر آلمان نیمه کاره گذاشت و بعد از ظهر پنجشنبه مجبور به بازگشت به ایران شد. گفته شده است که آیت الله شاهرودی مبتلا به تومور مغزی است. درباره سفر بحث برانگیز آیت الله شاهرودی به آلمان بیشتر بشنویم در گزارش شهرام میریان.
آیت الله محمود هاشمی شاهرودی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابتدا از تهران به شهر برلین پایتخت آلمان سفر کرد و سپس از آنجا برای انجام یک معالجه سرپایی راهی بیمارستان خصوصی علوم و اعصاب در شهر هانوفر مرکز ایالت نیدرزاکسن آلمان شد. به گفته پروفسور مجید سمیعی رئیس این بیمارستان، در معایناتی که از شاهرودی به عمل آمد پزشکان تجویز کردند که او معالجات خود را در این بیمارستان ادامه دهد. پس از دو هفته از مخفی نگاه داشتن سفر آیت الله شاهرودی به خارج از ایران، جمعه گذشته روزنامه ها خبر دادند که او در این کلینیک خصوصی دوره ای از درمان خود را پشت سر می گذارد. مجله فوکوس، یکی از نشریات آلمان، در آن موقع نوشت در حالی که ده ها هزار تن از مردم ایران در شهرهای ایران علیه نظام جمهوری اسلامی ایران و آیت الله علی خامنه‌ای اعتراض می کنند، یکی از نزدیکان رهبر در آلمان به سر می برد. آیت الله شاهرودی از سال 78 تا 88 به مدت 10 سال ریاست قوه قضاییه ایران را در دست داشت و در این دوران به نوشته مجله فوکوس اعدام، شکنجه و بازداشت‌های خودسرانه مخالفان حکومت در دستور کار قرار گرفت. گفته می شود آیت الله شاهرودی در این 10 سال نزدیک به 2000 حکم اعدام صادر کرده که در میان اعدامی ها شماری افراد زیر 18 سال نیز بودند. پس از یک حرکت اعتراضی در روز شنبه در برابر بیمارستان شهر هانوفر با شرکت نزدیک به 200 نفر از ایرانی های ساکن آلمان، روز یک شنبه هم فولکر بک، سیاستمدار حزب سبزها و نماینده پیشین بوندستاگ مجلس آلمان، شکایتی علیه آیت الله شاهرودی تسلیم دادستانی آلمان کرد. او در این شکایت آیت الله شاهرودی را به لگدمال کردن حقوق بشر در ایران و جنایت علیه بشریت متهم کرده بود. روز سه شنبه هم شکایت دیگری از طرف جامعه کردهای آلمان راهی دادستانی شد. در حالی که روز چهارشنبه دادستانی آلمان اعلام کرد که در حال تحقیق و بررسی درباره این شکایات است، پیش از ظهر پنجشنبه خبرگزاری‌ها گزارش دادند که آیت الله شاهرودی بیمارستان علوم و اعصاب شهر هانوفر را به سوی فرودگاه شهر هامبورگ ترک کرده. در گوشه‌ای از سالن این فرودگاه شماری از مخالفان جمهوری اسلامی ایران هم گرد هم آمده بودند تا مانع سفر شاهرودی به تهران شوند. یکی از این تظاهر کنندگان نازنین برومند است که در این باره اینطور به رادیو فردا گفته:
شاهرودی رو امروز از کلینیک هانوفر منتقل کردم به فرودگاه و از محل به خصوصی، نه اون محلی که همه مسافران میره، از محل به خصوصی وارد فرودگاه کردن و سوار هواپیما کردن. شاهرودی با هواپیمای ایران ایر به طرف ایران پرواز کرد. هدف ما از این که توی ترمینال یک فرودگاه هامبورگ دست به تظاهرات زدیم این بود که صدای خودمون رو به دولت آلمان برسونیم و از این طریق بتونیم فشار بیاریم بلکه جلوی پرواز شاهرودی به ایران گرفته بشه. به این ترتیب ما اینجا وایسادیم، شعار دادیم، سخنرانی کردیم و تعدادی از خبرنگارای آلمانی هم اینجا مصاحبه کردن با تعدادی از تظاهرات کننده ها.
پس از بازگشت آیت الله شاهرودی با هواپیما به ایران، برخی از روزنامه‌های آلمان این بازگشت را فرار از آلمان قلمداد کردند. سوای این، شماری از مدافعان حقوق بشر در آلمان از هایکو ماس، وزیر دادگستری این کشور، خواسته بودند که از بازگشت شاهرودی به تهران جلوگیری کنند. شهرام میریان، رادیو فردا.
و گزارشی دیگر، مقام های ایران طی روزهای گذشته همونطور که در خبرها شنیدید خبر جان باختن دست کم دو تن از بازداشت شدگان اخیر در زندان های اوین و عراق رو تایید کردند. سینا قنبری در قرنطینه زندان اوین و وحید حیدری در بازداشتگاهی در عراق. مقام های ایران میگویند علت این دو مرگ خودکشی بود است. کمپین حقوق بشر در ایران به نقل از نزدیکان وحید حیدری گزارش داد که در زمان رویت جنازه روی سر او آثار ضرب و شتم دیده شده. مهتاب وحیدی را در گفتگو با علی باقری فعال مدنی در شازند عراق که با بستگان وحید حیدری از نزدیک صحبت کرده، ابتدا از او درباره جزئیات بازداشت وحید حیدری پرسیده است. علی باقری:
آقای وحید حیدری جوان 23 ساله مجرد و شغل ایشون دستفروش بودن و محل کارشون هم سر بازار عراق، این حاشیه بازار می‌ایستادن و دستفروشی می‌کردن. تجمعات عراق شروع شد، از 9 دی شروع شد و با یک اقبال گسترده‌ای مواجه شد. مردم به صورت گسترده شرکت کردند و این ادامه داشت چند روزی و در روز 10 دی و 11 دستگیر شدند. وقتی ایشون رو دستگیر میکنن میبرنش کلانتری 12 موسوم به کلانتری رضوی. به خانوادهش 15 اطلاع میدن که بچه شما خودکشی کرده. روز 16 جنازه وحید رو دفنش میکنن، فقط میگن جنازهش اینجاست.
آقای باقری، شما با توجه به اینکه با خانواده وحید حیدری صحبت کردید و از نزدیک اونجا وضعیت رو دیدید، بفرمایید که چه اطلاعاتی خانواده دارن از زمانی که وحید حیدری در بازداشت بوده و واکنششون چی بود به اینکه اعلام شد خودکشی کرده وحید حیدری در بازداشتگاه؟
خانواده درجه یکش، من موفق نشدم اینها رو ببینم، اینها اجازه نمیدن باشون تماس بگیریم. بستگان مثل عمو و اینها من تونستم تماس بگیرم. خانواده رو تهدید کردن و به شدت میترسه. پدر پیر این بنده خدا میترسه، مادرش هم مریضه، ناراحتی قلبی هم داره. اقوام دیگه مثل شوهر خواهرش و بچه های عموش و اینها، ما تونستیم به سختی با اونها تماس بگیریم. خانواده وقتی با این وضعیت مواجه میشن، اولا که باور نمیکنن که ایشون حمل مواد مخدر کرده یا معتاد بوده و اینها این انگ رو زدن، باور نمی کردن. اما به دلیل اینکه حضور در تجمعات برای اینها یک موضوع امنیتی بوده، خانواده رو تهدید کردن و خانواده با این ارعاب کوتاه اومده و سخن نمیگه، حرفی نمیزنه در این مورد.
بعضی گزارش‌ها منتشر شده بود مبنی بر اینکه روی سر جنازه وحید حیدری آثار ضرب و شتم دیده شده. خانواده در این باره اظهار نظری کردن؟
عموش و پسر عموش و شوهر خواهرش اینها اذعان کردند که شکافی به عرض 10 سانتی متر در قسمت شقیقه سمت چپش مشهود بوده و عمق کمی هم نداشته و انتهای این شکاف یک برآمدگی وجود داشته، که این بیانگر این هستش که شکنجه شده. چرا که کسی بخواد خودکشی کنه اصلا قادر نیست همچون زخمی رو در اون قسمت سرش ایجاد کنه.
خب آقای باقری، شما در قسمت قبلی صحبتاتون گفتین که جنازه رو خودشون دفن کرده بودن و فقط به خانواده گفتن فرزند شما در اون مکان دفن شده. پس اگر جنازه رو خودشون دفن کردن، خانواده از کجا این شکاف رو روی سر وحید حیدری دیدن؟
دو تا روایت هست. یکی این که خبری رو که خود من و موثقم هستش از طریق پسر عمو و شوهر خواهر این مقتول دریافت کردم، ایشون گفت که من جنازه رو دیدم، خودم عینه دیدم و این شرح ماوقع که اندازش چقدر بوده و برآمدگی به چه شکل بوده از طریق ایشون من دریافت کردم و ایشون گفتن که حتی به ما اجازه ندادن محل دفنش رو ما تعیین کنیم، اونها به ما گفتن باید اینجا دفن بشه. این یک روایت. روایت بعدی، یکی از دوستان صمیمی و نزدیکش به اسم پوریا، ایشون گفته که اجازه دفن رو از خانواده گرفتن.
مراسم ختم وحید حیدری چطوری برگزار شد؟ به خانواده اجازه دادن که برگزار کنن مراسم رو اونطور که میخوان؟
مراسم دفن صبح 16 بوده و بعد از ظهر ساعت 3 تا 4 مراسم ختمش بوده. حضور نیروهای امنیتی به صورت فیزیکی و علنی اونجا کاملا مشهود بوده، کاملا فضا امنیتی بوده، همه چیز رو تحت مراقبت داشتن که حرفی اونجا نشه.
توضیحات علی باقری فعال مدنی در شازند عراق رو شنیدی درباره درگذشت وحید حیدری در بازداشتگاهی در عراق.
خیلی ساده است. من دوست دارم که بدونم، دوست دارم که به چیزهایی که میخوام بخونم دسترسی داشته باشم،
انتخاب کنم.
حق طبیعی من،
حق طبیعی همه است که اون چیزی که میخوان رو بدونن،
دسترسی داشته باشن،
بتونن ازش استفاده کنن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
دوستان در اینجا به پایان مجله شبانگاهی میرسیم. با آرزوی اوقاتی خوش برای یکایک شما دوستان و با سپاس از همراهی شما، تندرست و شادکام باشید.